همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی همراه شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی و آثار و افکار ابوالمجد، آدم، صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر 11 و اوایل قرن 12 میلادی در ادبیات فارسی از جایگاه رفیع و تأثیرگذاری برخوردار است. او از شاعران بزرگ ادبیات ایران و بنیانگذار شیوه مثنوی سرایی عارفانه و الهام بخش عطار و مولانا است. ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ ایرانی در سال 464 هجری قمری در شهر غزنه که در آن ایام کانون مهم فضل و ادب به شمار می رفت متولد شد. صنایی در 11 شعبان 525 هجری قمری برابر با 8 می 1131 درگذشت و در غزنه که در آن روزگار در قلمرو ایران قرار داشت و همکنون در شرق افغانستان کنونی قرار دارد به خاک سپرده شد. دیوان اشعار، حدیقت الحقیقه و طریق الشریعه، سیر العباد الی المعاد، کارنامه بلخ و مکاتیب صنایی از جمله آثار وی به شمار می روند. عزیزان، شهر غزنین در روزگار صنایعی که هنوز دولت و شکوه فراوان محمود غزنوی و فرزندانش از آن رخت نبسته بود، در شادی و شادکامی غوطه می‌خورد و عرفا و زاهدان به مناجاتی در گوشه خلوت دل بسته بودند و شاعران نیز به پیروی از سنت شاعران درباری به مدح و ستایشگری امیران دلخوش بودند. اما در این میان صنایعی از جمله مردان آگاه زمان خود بود که نتوانسته بود به این خوشی‌های زود گذر تن دهد و همه روزگار خود را در خواب و غفلت سپری کند. با نگاهی به اشعار صنایعی، خصوصاً اشعاری که او پس از انقلاب فکریش سروده است، میتوان به اعتقادات او پی برد. او با اشعار خود کوشش بسیار کرده است که خفتگان را از خواب غفلت بیدار کند. فریادهای اعتراض سنایی نسبت به غفلت روزگار و مردم جامعهش پر از درد و زاری، بیم و نومیدی و نیش و سرزنش است. او دنیای روزگار خود را می دید و مردم را که بدان دل خوش کرده بودند می نگریست و حیرت می کرد و با خشم و نفرت بانگ بر می داشت که اینجا هیچ جای امید نیست. او همچون ناصر خسرو مردم را از فرو رفتن در گرداب زندگی دنیوی بیم داده و از مفاسد روزگار انتقاد کرده و مرگ را یادآور شده است. پیش از آن کین جان عذرآور فرو میرد ز نطخ، پیش از آن کین چشم عبرتبین فرو ماند ز کار، در فریب آباد گیتی چند باید داشت هرس، چشمتان چون چشم نرگس، دست چون دست چنار. پیش از آن که از نطق بازمانید و پیش از آن که بصیرت خیش را از دست دهید پند بگیرید، تا کی در این فریب آباد یعنی دنیا چشمتان نگران و منتظر است و دستتان به انتظار دریافت چیزی به حالت نیاز مانند پنجه چنار همچنان باز مانده است. عزیزان، با نگاهی به اشعار سنایی به سادگی میتوان اشعار پیش از تحولات فکری او را از آن دست از اشعارش که پس از انقلاب روحی و فکری سروده است جدا کرد، چرا که به اعتقاد بیشتر منتقدان آثارش اشعار این دوره از عمر او از نظر قدرت و عمق تأثیر و همچنین قوت معانی با اشعار گذشته او تفاوت بسیار دارد. او در دوران آغاز شاعری به شیوه استادان کهن و همچون فرخی و ناصر خسرو و دیگر شاعران متقدم شعر گفته است، اما پس از آن و در دوره دوم شاعری هم در شیوه سخن و هم در زبان و تفکر مبدع و مبتکر بوده است، تا بدانجا که برخی از شاعران پس از او همچون خاقانی، جامی و امیر خسرو دهلوی از او تقلید کرده اند. مضامین و تصویرهای بدیع، ترکیبهای تازه و خوشاهنگ از جمله خصوصیات بارز اشعار سنایی است که پس از او مورد توجه بیشتر شاعران و عارفان نامی ایران قرار گرفته است. سنایی را میتوان مبدع شیوهی تازه در شاعری دانست، شیوهی که به تعبیر خاقانی شاعر پرآوازه قرن ششم هجری قمری شیوه زاهدانه است. سنایی در این گونه از اشعار خود به بیان معانی زهد و توحید و عرفان در قالب تعبیرات شاعرانه پرداخته است. توحید خدا، ستایش قرآن، توصیف پیامبر و تذکر و تأکید بیشتر بر آنچه مکارم اخلاق نامیده می شود، موضوع عمده اشعار زاهدانه سنایی است. سنایی در این گونه از اشعار خود با استفاده از نکته سنجی و ریزبینی دقیق خود معانی زیبایی را خلق کرده است که در نوع خود بی نظیر است. سنایی کسی است که از گمراهی و بی‌پروایی عامه دچار خشم و نفرت می‌شود و از عشرت‌جویی و سرگرمی‌های حقیر اهل زمانه خصوصاً درباریان شکایت می‌کند، اما او همه این گلایه‌ها را با زبانی زیبا و با تعبیراتی عارفانه و شیوا بیان می‌کند و به انسان‌ها گذر عمر را یادآور می‌شود. او به نقد مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خود می پردازد و اندرز می دهد و تمام پستی و بلندی جامعه خود را بازگو می کند که در این عرصه به قول دکتر شفیعی کتکنی او شاعریست ممتاز که همتا ندارد، نه پیش از او نه پس از او. بمیر ای حکیم از چنین زندگانی، که از این زندگانی چو مردی بمانی. از این زندگی زندگانی نخیزد، که گرگ است و ناید ز گرگان جدایی. دوستان گرامی، گذرا بودن دنیا، ترک دنیا، لزوم اهمیت ندادن به متاع دنیا و ارزش والای انسانی از جمله مضامین جاری اشعار سنایی است. این دسته از اشعار سنایی که شامل تمام کتاب حدیقت الحقیقه و بخشی از دیوان اشعار اون می شود با نام زهدیات معروف است. دکتر عبدالحسین زرینکوب، محقق و اندیشمند معاصر، درباره این گونه اشعار سنایی معتقد است که حدیقت الحقیقت که به الهی نامه نیز معروف است، منظومه است 10,000 بیتی که موضوع آن توحید و عرفان و اخلاق است. سنایی در این کتاب هدف معینی را دنبال کرده است که این هدف همانا تعلیم مقاصد عرفانی است که وی این اهداف و افکار خود را به شیوه خیال‌انگیز و شاعرانه بیان کرده است. حدیقه را به تعبیری میتوان نوعی دایره المعارف عرفانی دانست که در قالب شعر تدوین شده است. سنایی یکی از بزرگترین استادان شعر زاهدانه است و به اعتقاد بسیاری از سنایی پژوهان، شخصیت والای اصیل او را به عنوان انسانی بزرگ در این دست از اشعار او میتوان دید. در چنین اوقاتی سنایی این گونه شخصیتی پیدا میکند، یک شخصیت بزرگ دینی، مصلحی که خواهان اصلاح جامعه است، اصلاحی که از روح انسانی شروع می شود. و در این دسته از اشعار سنایی در جایگاه مرشدی است که از تمامی قصورات و حقارتها پاک شده است. او در روح خود شعله عشق الهی را حمل می کند و دیگران را نیز بدان دعوت می نماید. سنایی با انتقاد از حقارت‌های انسان و حرص و آز حیوانی و بشری او می‌خواهد که انسان‌ها را به راهی که صحیح می‌پندارد رهنمون شود. سنایی در مدایحی که در چنین احوالاتی نوشته به عنوان یک شخصیت بسیار صمیمی و مهربان ممدوح خود را پند داده است. سنایی در سرودن اشعار با مضامینی که گفتیم مهارت بزرگی از خود نشان داده است. او موفق شده مسائل بسیار ظریف عرفانی و احساسات دینی را با بهترین و موجزترین بیانات و در عین حال همراه با احساس تفهیم کند. هرچند که در چنین احوالی گاه از کلمات نامناسب نیز استفاده کرده است. سنایی توانسته است موضوعات عرفانی را که تا آن زمان به وسیله خواجه عبدالله انصاری و کمی نیز ابو سعید ابوالخیر و احمد جام وارد شعر شده بود، با مهارتی بی‌نظیر و به شکلی کاملا شاعرانه بیان کند. زیبایی چنین اشعاری با اشعار شاعران هم عصر و حتی بعد از او قابل قیاس نیست. در ادبیات ایران سنایی با حدیقه خود اولین شاعری است که موفق شده است در موضوعات عرفانی یک مثنوی بزرگ پدید آورد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.